مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم. بازا که درد هجرات، بازا که درد هجرات. بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد. فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته، فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته. از بس که ناله کردم، از بس که ناله کردم، آهم صدا ندارد، آهم صدا ندارد.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
گفتم که در کنارت جان را کنم نثارت، گفتم که در کنارت جان را کنم نثارت. تیغ از تو گردن از من، تیغ از تو گردن از من، چون و چرا ندار.
این نشون دهنده اینه که جریان و حرکت پیامبر زنده است و واقعا داره احساس خطر میکنه. من تو برخی از این سخنرانی ها، کلیپ هایی که اینا بعد از بیداری اسلامی نامه که در فاکس نیوز گذاشتن و پخش کردن، تو برخی از سخنرانی ها اصلا رسما میگن، میگن همه این کون فتنه ها ایران بوده و همه بدبختی ما از ایران شروع شد. بجنبید که این بیداری اسلامی و این شورشی که حالا اونا اسمش رو میگذارن شورشی که شکل گرفته، منجر به ظهور 12 امام، امام 12 خواهد شد. حالا ما انشاءالله تو سلسله نشستایی که با عنوان روایت عهد داریم این بحث رو کامل باز میکنم و این شباهت هایی که اینا نعوذ بالله به امام زمان میدن با عنوان مثلا آنتی کرایست، ضد مسیح، اینا رو کامل بررسی خواهیم کرد که ببینید متاسفانه بخش عمدهش از جهل مردم، از عدم اطلاع مردم در مورد منجی شناسیشون سوء استفاده میکنن. اینا بسیار جدی اومدن برای زدن. یعنی ما در سال از سال گذشته من اعتقادم بر اینه اینها هم در مخالفت با ایران و هم در مخالفت با اسلام بسیار رو دارن دیگه عمل میکنن، یعنی اصلا دیگه پنهان عمل نمیکنن. یعنی یک نفر توهین میکنه، رسما رئیس جمهورشون دفاع میکنه، مدال افتخار میده، یعنی شمشیر رو در واقع از رو بستن. یکی عرض کردم در مورد جبهه مقاومت علل خصوص رأس اون ایران بسیار رو دارن عمل میکنن، و دیگری این که در برخورد با اسلام، من این جلسه قبلی هم عرض کردم امریکایی تمام توانی که در حوزه مبارزه با شوروی در جنگ سرد گذاشته بودن اخیراً اینا توی مؤسسات پژوهشی خودشون اعلام میکنن تمام اون توان رو باید علیه ایران بگذاریم، منتها اینو اعلام نکنیم چون باعث میشه ایران قد و قوارش در حد ما بیاد بالا، که یعنی مردم دنیا بفهمن بابا ایران انقدر بزرگه و انقدر قدرتمند شده که میتونه واقعا آسیبزا باشه برای ایالات متحده. چه بس ما خودمونم متوجه نشیم، چون شما داری هیمنه اینا رو میشکنی. 200 سال نفسکش داد زده، نفسکش علم مبارز، هیچ کی جرات نکرد جلوش بیسته. بعد 200 سال یک کشوری که خودش درگیر جنگ، درگیر انقلاب، برخی از مسئولینش جاسوس بودن، کلی بمبگذاری کردن، بحث تجزیه طلبی تو کشورش بوده، در داخل کشور خلق کردستان، خلق آذربایجان، ترکمن صحرا، سیستان بلوچستان، خلق حرم و این مشکلاتو داشته، این گفته من جلو تو میستم و تو نمیتونی در مقابل من بجنگی، و رهبر این جریان میاد اعلام میکنه که آمریکا هیچ خلاقیتی نمیتونه بکنه و این حرفو به پوزخندم میزنه. علاخه میگن آمریکا نمیدونه، آمریکا هیچ خلاقیتی نمیتونه بکنه. این انقدر محکم و انقدر از درون و از صمیم قلب و آرامش داره میگه، اون دشمن که آنالیزوره، تا حرکات دست مسئولین ما رو میرن اینا توی این دانش بادی لنگویج آنالیز میکنن، اینا میگن این از سر آرامش، این از سر یقین داره این حرفو میزنه. و همین اتفاق هم افتاده در حوزه مبارزه با اسلام هم. اینها قبلا پنهان میشدن، میگفتن نه ما نمیدونیم، ما خبر نداریم، نمیدونم چی، اما شما میبینید از سال گذشته بسیار علنی و رو اومدن برای زدن. اینها معنی داره، چرا؟ چون این جریان زنده است. در سر بحث مذاکرات هسته‌ای که ما با اینها داشتیم عنایت داشته باشید، تو آخرین اینا ما بحث اون سر این بود که 3 تا سانتریفیوژ فقط ما داشته باشیم. میگفتن 3 تا سانتریفیوژ هم نباید داشته باشید، امروز صحبت هزاران سانتریفیوژه، یعنی برید بالای 10,000 سانتریفیوژ، چون پذیرفتن اینا باشه، منتها غنی‌سازی رو بالای 20% نبرید که ایران اعلام کرده که من داره، یعنی زمزمه هاش افسانه میگم ایران اعلام کرده ها، این سری خبرگزاری های اخبار نقل کردن، خود غربی ها بیشتر میگن که ایران برنامه‌شو بسته برای غنی‌سازی 50%، یعنی قطعاً 20% رو قطعی میکنم. بیا بحث بکنیم سر 50%، برای چی لازم داری؟ برای ناوهام. چرا ناوهای تو باید از سوخت اتمی استفاده کنن، ناوهای من استفاده نکنن؟ ما به قولی زغال سنگ رو نمیدونم این سوخته فسیلی به درد نخور استفاده کنیم، کلی حجمش و کلی وزنش، چطور میتونه ناو داشته باشه من نداشته باشم؟ یعنی همینطور باید ببینید اینها در بازی با اینها باید مثل اینا با شما مثل دومینو عمل میکنن. اگر اولین ضربه رو بخوری تا آخرین ضربه رو خوردی. بازی دومینو دیدید یه چیزی میچینه اینجوری میخوره به هم دیگه تا آخر همینطوری میره. خب عنایت داشته باشید، یعنی اگر توی این بازی اینا بفهمن شما تو خالی کردید، تو همین سر بحث هستی تا فیزیکو از دبیرستانه ما اینو حذف می‌کردن. یعنی همینجوری صحبت سر این بود که ما گفت در دولت قبلی پذیرفته شد که 3 تا سانتریفیوژ بیشتر هم نمی‌خواست تو داشته باشیم که بگه ما داریم، گفتن نه. میدونید در مذاکرات بعدی به چی راضی شدن؟ گفتن عیبی نداره غنی سازی بکنید، اما بیایید اعلام بکنید ما قبول کردیم. همین، فقط اعلام کنید 1 دقیقه غنی‌سازی رو قطع کنید، اعلام بکنید ما قبول کردیم کار خودتو بکن. برای چه همچنین درخواستی داره؟ برای این که یعنی شکسته، میگه بابا تو ما شما ما رو ضایع کردید جلو این کشور ریزه میزه. اینا هم برای ما شاخ شدن، آفریقای جنوبی چه به این که منم میخوام چرخه سوخت داشته باشم، برزیل رو چه به این حرفا منم میخوام چرخه سوخت داشته باشه، ونزوئلا رو چه به این کارا که وایسته اونجا کوری بخونه، اکوادور اینجوری بگه، کوبا اونجوری بگه، الان آمریکای لاتین رو رسما آمریکایی‌ها دست دادن، در همسایگیشونه. آمریکای لاتین رو از دست دادن. تو آخرین اخبارشون یه تاری یه سری ایرانی حراسی هم اینا میکنن. یه وقت ما خودمون تو این بازی، تو این زمینه بازی نخوریم و خوشمون بیاد بریم. اما آخرین بحثش این بود که هیچ بعید نیست ایرانی ها ونزوئلا رو پر از موشک های شهاب 3 کرده باشن که اگر بخوایم ما بزنیم اونا ما رو بزنن. بسیار جدی مقوله رو اومدن طرح کردن. دیگه در حد یک رقیب تمام عیار داره ایرانو میبینه، تمام قدم اومده وسط دیگه. مثلا سر بحث تحریم شما همه جوره داره میبینید به ما فشار میاد. چرا؟ چون اینا خودشون بهتر از همه میفهمن این علم اسلام تو ایران فقط برافروشته است، وگرنه عربستان که حالا حجاز هم دستشون و یادمه تو همین سالن اشتباه نکنه اومدیم در مورد این آل سعود یه صحبتی کردیم و دیدید که چیان چه جونوراین اینا. و یعنی اون که خودیه، که قطر که خودیه، بحرین خودیه، یمن خودیه، اینا همه دست خودمونه. یه دو تا کشور داریم تو منطقه اینا خیلی نافرم از دست ما در رفتن، یعنی به علاوه عراق 3 تا کشور، یکی ایرانه که باش برنامه داریم، عراق که با این بحث تجزیه طلبی کردها و اعراب سنی از اعراب شیعه اینا رو هم داغون خواهیم کرد که شروع کردن این کارشونو. یعنی شما این اخباری که میشنوید که همین در هفته وحدت نماینده مجلس جمع شدن، خبرنگارا جمع شدن و اون بحث وحدت رو اعلام کردن، در پاسخ به اون بود. شما این عزت ابراهیم دوری اصلا طرف بعثی دنبالشن اعدامش کنن، رسما اومده فیلم گرفته فرستاده و العربیه و الجزیره که اعلام کنید آقا ما میخوایم انتقام بگیریم، کشور عربی سنی به وجود بیاریم. یعنی برای عراق هم برنامه داره. و بعدی سوریه است که کمر مقاومت قطعا باید بشکنه، به هیچ وجه هم اینا کوتاه نخواهند آمد، از سوریه اینا کوتاه نخواهند آمد، یعنی تو سوریه تا آخرین لحظه خواهند جنگید. چون سوریه کلیدی است که شیشه عمر این قول پوشالی اونجاست. یعنی سوریه واسطی است بین ایران و حزب الله لبنان و اسرائیل در دستان حزب الله. برای زدن حزب الله باید قبلش سوریه زده بشه. یعنی یک بازیه که این باید این اتفاق بیفته تا بعدش اتفاق بیفته. اون میدونه برای چه عربستان که یک بار دیدید اینها به آزادی و حقوق بشر رو از این کوفت زهر مارا بیان به در عربستان گیر بدن. یک بار شما شنیدید؟ همیشه این پادشاه عربستان اونجاست، نخست وزیرش اینجاست، نمیدونم وزیر امور خارجه‌اش رو میخوام اینجاست، اینا میرن اونا میان. اصلا مسئول دستگاه امنیتی عربستان سعودی رو آمریکایی‌ها گذاشتن. سلاح‌های پیشرفته بهش بده، اینم داره کمک میکنه. در جنگ 33 روزه با لبنان و در جنگ 22 روزه سوخت هواپیماهای اسرائیل و عربستان میداد. ببین تا کجا سقوط کرده. خب اسلام اون که اسلام امریکاییه. امریکایی‌ها دنبال 3 نوع اسلام در منطقه هستن که از بین این پکیج اون چه که مد نظر اونها انتخاب بشه. یک اسلامیش که ایران معرفی میکنه، اسلامی که شعار اصلیش اینه هیهات من نزله. ما جلو حرف زور کوتابیا نیستیم، مثل آدم بیا برابر بشیم با هم دیگه حرف بزنیم. با اینا من با تو آمریکا پدر کشتگی به ذات که ندارم، تا مثل کشور دیگه با من کار نداشته باش تو بود کار نداشته باش، توهین نکن به مقدساتم با تو کار نکن. او مقدساتی نداره تو بخوای کنی. ما فکری مثلا در عوض توهین به پیامبر نعوذ بالله میریم به حضرت مسیح توهین بکنیم، تو این به خودمونه. حضرت مسیح پیغمبر ماست، به خدا قسم ما از مسیحی‌ها بیشتر به حرف حضرت مسیح گوش میکنیم. اثبات میکنم ما بیشتر مقلد حضرت مسیح هستیم تا خود مسیحی‌ها، چه در شریعت و احکام و چه در توصیه‌هایی که حضرت مسیح گفت بعد از من انجام بدید و اونها انجام ندادند، و چه در شأن حضرت مسیح که شکستنش و از دل این مسیحیت افرادی مثل نیچه بیرون اومدن و گفتن خدا مرد. خب شما توی نوع اسلام نوع دومی که اینا، پس یکی شد اسلام ایرانی، نه که اسلام ایرانی یعنی مدل ایرانی شد، نه خیر، اسلامی که الان سیاست ماست، حالا فرق میکنه حزب الله لبنان ایران نیست اما تابع این اسلامه، حماس اصلا شیعه نیست سنی هن اما تابع این اسلامه. تو این اسلام شیعه سنی کنار همه. تو این اسلام من شیعه وظیفم چشم کور دندم نرم به برادر مسلمانم توی غزه کمک کنم. کدوم یکی از این کشورهای عربی به حماس کمک کرده؟ هیچ کدوم. سخنگوی حماس اومد اعلام کرد گفت ما می جنگیدیم با اسرائیلی ها از سه طریق، یا موشک هایی که ایران قاچاق کرد، یا قطعاتی که فرستاد اینجا مونتاژ کردیم، یا پولی که داد ما رفتیم خریدیم. فقط ایران بود. همین قطر پادشاهش وقتی با همسرش بلند شدن رفتن غزه، یه سری خودکارا و مجسمه ها امثال هم هدیه دادن به این سران حماس. موشک‌های اسرائیلی می‌خورد همون جایی که اینا هدیه داده بودن. ردیاب داشت. در یک جلسه مشترک بین فرمانده اطلاعات عربستان، فرمانده دستگاه امنیتی ترکیه و فرمانده دستگاه امنیتی اسرائیل موساد برگزار میشه، تصمیم بر این گرفته میشه که ترکیه و قطر در حوزه اقتصادی برن در غزه ورود پیدا کنن تا دست ایران کوتاه بشه. عربستان و اسرائیل موتور سوریه رو بیارن پایین. یعنی این تا کجا برنامه ریزی میشه؟ حتی تقسیم وظایف شد. در همین جلسه ای که در این کشورهای حاشیه خلیج گرفتن، فرمانده و مسئول دستگاه امنیتی عربستان سعودی اومد صحبت کرد، گفت شما ایران جدی دارید نمیگی؟ تمام شده. ایران یه مرحله رهایی داره، اگر از این مرحله رهایی رد بشه هیچ احد الناس دیگه نمیتونه تو منطقه جلوشو بگیره. و این اتفاق افتاده. همین چند وقت پیش روزنامه اسرائیلی از سفر سردار قاسم سلیمانی به مصر خبر داد. من دارم نقل میکنم از روزنامه اسرائیلی، نه تایید میکنم نه رد. اسرائیلی ها دادشون در اومده بود که در اثر سفر سردار قاسم سلیمانی به مصر، مصر فلان وزیر خودش رو تغییر داد به پیشنهاد سلیمانی. گفتن او آمد تا به مصری ها بیاموزد چگونه میتوانی دستگاه امنیتی خودکفا از امریکایی ها و اسرائیلی ها داشته باشید، چون مبنا و بیس حکومتی مصر امریکای اسرائیلی بود در زمان حسنی نامبارک. زدن این جریان و این علم جدی شده، یعنی اونها محکم آمدن بزنن. من نمیخوام یه فیلم رو بررسی بکنم، میخوام جریان رو بررسی کنم. این فیلم آخرین فیلم اینها نبوده و نخواهد بود. قبل از اونم بوده، فکر نکنید آمدن. همه ادیسونی که لامپو اختراع کرد، همه ادیسون جزو کسایی بود که توهین به پیامبر در کارنامه‌اش ثبت شده. حالا بابا اومده شعر خونده، ادیسون میره بهش نمیره بهش. حالا تو بنده خدا از دیدگاه دیگری نگاه کرده، در دیدگاه از این دیدگاه که به خدمت به خلق کرده و فلان این بحث. یه طرف آدم به قاضی نره، بی انصافی. امروز مرزهای ما، عزیز دل من، این کشور گربه‌ای شکل نیست. اونها خودشون میدونن اگه بخوان با ما ور برن، با ما تو مصر باید بجنگن، در عراق باید بجنگن، در سوریه باید بجنگن، در تونس باید بجنگن، در کشورهای دیگه باید بجنگن. منافع امریکا فقط تو اینجا نیست، پخش تو منطقه. اینکه امریکایی‌ها میان همچین تصمیم میگن، بگن ایران در قد و قواره شوروی است برای ما، شوروی که بمب اتم داشت، شوروی که از امریکا زودتر به کره ماه رفت، شوروی که بمب و موشک اتمیش رفت در کوبا، در یک وجبی امریکا مستقر کرد. جویل ریچارسون در کتابش در فصل اولش فقط اختصاص داده به بحث، یکی از بزرگواران بیاد این برقی اینم وصل بکنه تا این خاموش نشه، حالا بالاخره ما مطلب رو میخوام نگاه کنیم. جویل ریچارسون فصل اول کتابش رو اختصاص داده به گرایش به اسلام. میگه گرایش به اسلام منطقه را گرفته است، اروپا را گرفته است، امریکا را گرفته است. آی کشیش ها بیایید کاری بکنید. گرایش به اسلام چیکار کردی؟ ما مگه تپانچه تونستیم بیاریم تو آمریکا بزنیم تو سر کسی که بیا مسلمان شه؟ نه، تو برداشتی گفتی اینا قرآن میخونن میان 11 سپتامبر به وجود میارن. این رفت ببینه تو قرآن چه خبره، ببین کجای قرآن میگه برید اینا رو بکشید. اومد یه نگاه کرد، اینو مقایسه کرد با کتاب مقدس خودش که از اول تا آخرش خشونت. من واقعا جیگرم آتیش میگیره وقتی اینا میگن اسلام دین خشونت. یعنی میگم چقدر آدم باید بی حیا بشه. ما هیچی نمیگیم در مورد کتاب مقدستون دیگه، خود شما هیچی نگید خودش. اسلام میگه بجنگید بکشید. بله، میگه بجنگید بکشید. با کی؟ با کسی که با تو میجنگه، با کسی که میخواد تو رو بکشه. بله، ما این ادبیات منم همینو قبول دارم. یه کسی که بخواد من بجنگه منو بکشه، من نمیام میام ناز نازی عزیزم. یه نفرم باشم 10,000 نفر باشن با میستم میجنگم. حرف زور رو قبول نمیکنم. ابا عبدالله به صلیب نرفت، تا آخرین لحظه مردانه جنگید. نکته اینجاست، این نکته قوته، این ایدئولوژیه. ما اصلا قبول نداریم حضرت مسیح به صلیب کشیده شده. اونا نگران اینن. میگه هم گرایش به اسلام گسترش پیدا کرده هست و هم رشد جمعیت در میان مسلمانان بیشتر است. ما عملا در میان مسیحیان رشد جمعیت صفر شده است در برخی از کشور اروپایی. الان فرانسه 6 میلیون مسلمان داره. با یک روند رشد فزاینده اینا خودشون میدونن تا 10 سال آینده اینجوری بخواد پیش بره، تا 10-15 سال آینده فرانسه یک رئیس جمهور مسلمان خواهد داشت. من نگرانم. پس باید چیکار کرد؟ گرایش دوم و سوم را به وجود آورد. پس یک اسلام اسلامی بود که ما داریم معرفی میکنیم و اعتقاد داریم اسلام ناب محمدی است. در مقابل این نوع نگاه به اسلام، دو نوع اسلام دیگر امریکایی ها معرفی میکنن. این اسلام ما معرفی کردیم، اون دو نوع اسلام رو امریکایی ها و صهیونیست ها معرفی میکنن. اون چیه؟ یک، اسلام سلفی، اسلام القاعده‌ای، اسلام خشک، اسلامی که به سادگی انسان ها رو تکفیر میکند و دستور میدهد سر از تن آنها جدا کند. این یک گرایشه. شما اتفاقی که در سوریه داره میفته دارید به چشم میبینید. تو سوریه اینا رسما میگن کتاب شمر بن ذوالجوشن، گردان های شمر بن ذوالجوشن، افتخار میکنن اسم گردان ما گردان شمره. عجب بابا، کتاب عمر بن سعد، گردان های عمر است، لعنت الله علیهما. میگن یزید بن امیر المومنین، یزید بن معاویه رضی الله عنه. اصلا خندش میگیره جناب آدم، حماقت چقدر به یزید بشه امیرالمومنین. فاتحه اون اسلام من خوندم که یزید بخواد بشه امیرالمومنین، اونم بر کافر بشه بهتر از اونه. اسلامی که یزید توش امیرالمومنین باشه. یک اسلام سلفی، اسلام سوم اسلام سکولار و لایک ترکیه که اونم میشه نمادش. تو اسلام سلفی اینها میخوان تو سوریه کشور تشکیل بدن، خوب دقت کنید، در شامات میخوان تو منطقه سنی نشین تشکیل بدن. تمام علوی ها و شیعیان و سنی هایی که نخواهند سلفی باشن پاکسازی خواهند شد، تمام و سر خواهند برید. و همین الان این اتفاق داره میفته. اینقدر اینا فضاحت بار آوردن که اسمشون رو تو گروه های تروریستی امریکایی خودشون ثبت کردن. خود آمریکا به وجودش آوردین این بابا، خیلی وحشتناک. چی بود ما درست کردیم؟ دامن اینا رو میگیره. اینجوری نیست، فکر نکنید دو تا چهار تاشون خیلی هم جور نی، از دستشون در میره، خودشونو بیچاره میکنن. الان چنان نگرانی پیدا کردن که مبادا اینا اعتقاد اوناست که موشک های شیمیایی سوریه در دستان اینها بیفته و اینها شروع کنن شلیک کردن، دو تاش هم بیفته توی اسرائیل. میخوای کیو بری بکشی؟ خودت به وجودش آوردی. البته انقدر آمریکایی‌ها پررو هستن، دیدید در افغانستان خودشون طالبانو آوردن سر کار و خودشون رفتن با طالبان جنگیدن. این در جدال این سنوع اسلام، اونها میخوان منطقه رو به این نتیجه برسونن که بهترین نوع اسلام اسلامی است که مدل ترکیه‌ایه. یعنی بگن ببینید پس مسلمون نشید، ببینید چقدر وحشیان. اسلام سلفی رو نشون میده. یکی از این بندگان خدا پارسال اومده بود ایران از این امریکایی‌ها که ما سخنرانی هم براش گذاشتیم، خیلی هم ایران خوب میشناخت. ما با این بنده خدا صحبت کردم، گفتم که بابا این وهابی ها ما رو میکشن. اون میگه من گیج همینم، مگه شما مسلمان نیستید؟ خب اینا چرا شما رو میکشن؟ میگه برام عجیبه که اینا هم مسیحی میکشن، خبرنگارای مسیحی رو میکشن، هم شماها رو میکشن، مگه شما مسلمان نیستید؟ وقتی براش توضیح دادم و توجیهش کردم، بنده خدا حل شد براش، فهمید زاده خودشونه. یه اسلام رادیکال خشک مذهب اون طرف، یه اسلام ولشکن این طرف. ما میگیم نه اون نه این، اسلام معتدل منطقی که توی اون فرق نمیکنه. ما از برادران اهل سنتمون دفاع میکنیم. آخه بیچاره ها، آخه بدبخت ها، اگر مثلا نمیدونم رابطه برقرار، اینو بگن نه ایران به خاطر حفظ امنیت خودش داره از حماس. ما اگه میخواستیم از این بازی در بیاریم، خب یهو میرفتیم با خود اسرائیل برنامه رو میبستیم. مگه زمان محمد رضا شاه با اسرائیل بیونامو جور نبود؟ مگه خود همین کشورهای عربی نمیگفتن شط العرب حدودی شاه ایران یهودی؟ مرزهای ما شط العرب است، شاه ایران هم یهودیه. فوش میدادن به شاه و فلان شوار می. خب اونجا باشه ما خودم میرم با آمریکا برنامه، اگه قرار باشه به اینجور، نه بابا، ما مبنامون چیز دیگه است. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق همان که نتیجه دستاورد به عصمت رسول الله بود. اخلاق ما اینجوری نیستیم که پس ورده اگر مثلا خالد مشعل یه خورده چپ نگاه کرد بعد بگیم خب گروه بابات برو پیکار تعالی جنه جلو اسرائیلی خود پدرتون دراد، میگم نه بابا. اینه که مثلا یه نفر جلو خدا وایس، نعوذ بالله، قیاس نمیکنه ما خدای ما، یه جلو خدا وایس، خدای میتونی پای منو فلج کنی؟ فلج کنی نه، فکر خدا اصلا جوابی نمیده احمقی رو، میتو خوش باش. خود خالد مشعل که یک سری خواهی نمیدین چیه دیگه، متاسفانه تو همون حماس هم طیفای مختلف هستش. اینا یه ادیشون پراگماتیستن، پراگماتیستن اینا عملگران، فقط هر طرف باد بیا چی؟ چهار شاخ میزنه، میخواد نتیجه خودشو بگیره، مهم نیست عربستانش پول بده یا ایران. یکی از اینا بلند شده بود اومده ایران، رفت و دیدار با رهبری، بعد گفته بود که شما چرا حزب الله لبنان بیشتر کمک میکنید؟ جواب شنیده بود که بابا ما که به همتون کمک میکنیم، چه فرق میکنه؟ تو مگه به شما کمک نکردیم؟ گفتم نه، به حزب الله بیشتر کمک میکنید. خب بابا حزب الله اصلا توی لبنانه، شما دور تا دورتون بسته است. اصلا انگار نه، گفتم من که میدونم مشکلتون اینه، ما اهل سنتیم. خب بیا اشهد ان لا اله الا الله. گفتم فکر کنم مشکل ما اینه، اصلا مشکل ما با تو بستر همینه که به این سادگی چی میشی؟ جبهه عوض میکنی. اصلا همین خطرناکه دیگه. یا اصلا تلفات مگه نبود؟ ما انقلاب کردیم، گور به گوری بلند شد اومد ایران، اومد دیدار با مرحوم سید احمد داشت، بعد پیش امام هم رفت، بعد که رفت صدام دوتا موشک زد به اسرائیل، گفت ایران رو ولکن بریم طرف صدام. صدام مرد، به درک واسه شد سه روز از عمومی گرفته بودن. این آدم پراگماتیسته، یعنی چی؟ یعنی الان عیبی نداره، از هر وسیله استفاده میکنه، هدف وسیله رو چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. این دیدگاه شیعی نیست. اگر هدف میخواست وسیله را توجیه کند، ابا عبدالله به شهادت نمیرسید. علی ابن ابی طالب مکارترین فرد عرب بود، خودش گفت، گفت اگه قرار بود هدف وسیله برای علی توجیه بکنه، من از همه تون مکارترم، خوب چنان بلدم نقشه هایی بکشم که معاویه نفهمه که کجا خورده. اما ما اینی بایست الله اتمه من مکارمون، ما اصلا برای اخلاق آمدیم. این خاموش شد، ما نمیدونیم برقا چجوری شما بس کردید، صبح هم همینجوری کردید. آره بیاید این ما سوادمون این تو ها، یاد داشت بر نداشتم بیاییم تو فایل از رو میخوام بخونم. این چراغ سبز اونجا باید در واقع روشن بشه. الان بس شد، الان بس، الان بس سو ولش هم میکنی سری شروع میکنه پیش پیش کردن، چه خبر؟ این دعوا با دعوای با اسلام، به هر کسی که بخواد این علم این اسلامیه. چرا؟ چون این اسلام برای 1400 سال گذشته نیست، برای الان، همین الان ایده داره. در مصر عزیزان الان ریختن تو خیابون چی شدن؟ ببینید دیگه چه اتفاقی افتاد. زمانی که بعد از رسول الله خلیفه، جناب خلیفه اول اومد سر کار، چجوری اومد سر کار؟ هیچی، دست خلیفه. که همونجا هم اختلاف بوده، مثلا سعد ابن عباده رو انقدر زدن دنده ها شکست، خب من نمیپذیرم، خیلی کسا بودن نپذیرفتن و دعوا شد بگذاریم. اون ماجراش مفصل، الان بنا ان شاء الله یه عمری باقی باشه این تاریخ اسلام رو شروع کنیم، مثلا توی سری جلسات ریز ریز بحث بکنیم. بعدش جناب خلیفه دوم، خلیفه اول خودش تعیین کرد، گفت من میام فلانی. پس اولی شد مدل سقیفه، مدل دوم چی؟ توصیه. من میگم این باشه، یعنی من میگمارم. سه، شورای شش نفره، نه دموکراسی عام، یه افرادی فقط شش نفر حق دارن که بین خودشون خلیفه انتخاب کنن. چهار، دموکراسی عام، علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواد به خلافت برسه، میریزن دورش همه مردم رأی بهش میدن. پنج، شمشیر معاویه. برای همین مسلمونه اون موقع گیج شده بودن، خب پس چجوری ما باید خلیفه انتخاب کنیم؟ اینا پنج نفر اومدن سر کار، هر کدومشون چی؟ یه مدل، چون مدل سقیفه با مدل شورای شش نفر تفاوت داره. توی بعضی سخنرانی‌ها بحثش کردم. مونده بودن بعد چیکار باید بکنیم؟ می‌بینی چه نتیجه گرفتن؟ گفتن چه کاره؟ کلاً الحق مع الغالب. هر کی پیروز شد حق ما اونه. ولی شما چیکار داری سر کار؟ حالا چی شده؟ توی مصر ملت قاطی کردن، ریختن تو خیابون، الحق و مع الغالب رو زدن فاتحشو خوندن. مگه حسین مبارک غالب نیست؟ پس حق هم بگید. با اون شما بی خود کردید، اختیدون انداختش بگید. ریختن به هم به لحاظ ایدئولوژیک. الازهر اعلام کرد که نه خیر. ولی امر، اولی الامر و حاکم باید ظاهر الصلاح باشد. این حسین مبارک صاف میرفت روسی میکرد با این چیزی فیلیبنی. خیلی رسوا بود. صبح در ملا هم عرق میخورد. دو، اسلام را اشاعه دهد. این اصلا ضد اسلام عمل میکرد، جلو اسلام رو میگرفت. همینطور گفتن 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 رک به شما بگم، تمام ویژگی‌ها به ولی فقیه ها بگید، شمردن. فقط اسمشون نذاشتن ولایت فقیه. عربستان ریخ به هم. چرا؟ چون هم یه گور به گوری پادشاه اونجا سر کاره. اونا گفتن خب رو این حساب این مردک نه ظاهر الصلاح، نه عادله، نه عاقله، نه هیچیش جور نیستش. یک جلسه در دانشگاه بن سعود گذاشتن، در اونجا اومدن آیه قرآن خوندن، این ور اون ور، کج و کله و چکشکاری، نخیر، الحق و محل حاله. هنوز هم همینه. الان ملک عبدالله یا امیر عبدالله پادشاه عربستان هنوز حقه، چون غالبه. یعنی جهان اسلام بالاخره بعد از 1400 سال فهمید که کسی که رهبری مسلمین رو به عهده میگیرد باید مسلمون باشه. مسلمون باشه، نمیشه هر کسی بیاد. خب عزیز من، وقتی اونا دارن میبینن یه همچین گرایشاتی در مرکزیت تفکر برادران اهل سنت ما، یعنی الازهر دیگه از الازهر جای دیگه دارن، فکر تو عربستان خبریه. عربستان فقط پول میده، عقل و شعور اونجا اصلا بیرون نمیاد. شما یک بار یه ایده درست حسابی ایده دادن، آره گوجه فرنگی حرام، چون نصفش میکنه وسطش صلیبه. ببین فتوا داده، فتوا داده بازی فوتبال حرام است. دیدید چه چیا گفتن؟ یه سرچی بکنید فتوای مفتی وهابی در مورد بازی فوتبال. نمیشته نمیدونم اصلا نمیدونم اوت با دست انداختن حرامه، نمیدونم چی اصلا بازی فاتحه فوتبال خونده. یه بازی معلوم چی چی خودش اختراع کرده اصلا. بازی تموم هم نمیشه، یه بازی مزخرفیه. برید اینا که بهتون میگم برید سرچ کنید ببینید کلی روحتون شاد میشه شب عیدی. خب اونجا عقل و شعور بیرون مردک اومد گفته که هر کسی بگوید زمین دور خورشید میچرخد خونش مباح است. خب بیا بعد بختم شما اونجا میخواد فیزیک روش پیدا بکنه، نجوم روش پیدا کنه، جرأت داری حرفی بزن. آ خدا جسمه کوسه است مفرفروه، بند تنبونشو میگیرن آویزون میشن ازش. به خدا اینا همش واسش روایت ساختن. پس شما نگاه بکنید دار و ندار جهان ترکیه که هیچی بیرون نمیاد. یعنی شما بگردید از الازهر مصر، همین الازهر اسم اصلی دانشگاه از زهرا بود دیگه، مال فاطمیونه، اون منطقه بود، ریختن قتل عام کردن، حالا اسمش عوض کردن، کاری نداریم. و خیلی معقولتر و معتدلترن. حالا مثلا قرضاوی، یوسف القرضاوی یک نگاه کاملا ضد صهیونیستی داره. مثلا این آدم رسما اعلام کرده که من یه روز خودم بتونم میام تو جبهه میجنگم با این اسرائیلیا. خب دور تا دور اینا رو گرفته، خطر نداره. باید چه کار کرد؟ چه نقشه باید کشید؟ اتفاقی که باید بیفته اینه، باید اینها رو درگیر خودشون کرد. این اختلافات مذهبی و قومی که خصوص الان شدیدن دارن بر تبل اون به قولی میزنن و میکوبن و بسیار بسیار هم خطرناکه. و خدا به دادمون برسه از این فتنه سالم عبور بکنیم. فتنه شیعه سنی، فتنه ترک و فارس، فتنه نمیدونم عرب و عجم و هر چی. خب اینها خطرناکه، باید انشالله به امید خدا و به یاری امام زمان بتونیم از این فتنه ها جهان اسلام رو دارم عرض میکنم عبور بکنیم. ببینید عقلانیت، اینو از این ساده تر و واضح تر نمیتونم بگم، عقلانیت امروز جهان اسلام به سمت سلفگری نخواهد رفت. یعنی طرفات خیلی احمق باشه به سمت سلفگری بره. لاجرم، من نمیگم مثلا بحث شیعه و سنی نیست، لاجرم به سمت این خواهد رفت که جهان اسلام احساس نیاز یک رهبر جهانی مصلح پاک سالم تو دل بروی گرفتید که دارم میام دیگه احساس نیاز خواهد کرد و حتی در ذهن خودش اسمت او رو هم اثبات خواهد کرد که یک کسی که اینجا رهبر میشه باید و او میرسه به ظهور. اونا اینو فهمیدن، دارن میبنن جهان اسلام به دو تا اسلام، یه اسلام سلفی، یه اسلام بیدین. اسلام نیستش اینو چه؟ الان مثلا میری توی غرب میبینی تو اروپا کلیسا همجنس بازا میخوان برن با هم ازدواج بکنن، میرن تو کلیسا این حلقه میکنه دستان یک، یه کشیشی هم میاد خطبه عقدشون رو میخونه. خب این مسیحیته؟ کجای مسیحیت گفته همجنس ها میتونم ازدواج کنم؟ چند وقت پیش یک مفتی وهابی اشتباه نکنم در فرانسه عقد ازدواج دو نفر گی رو خوند با هم دیگه، همجنس باز مرد رو. خب این چه جور اسلام؟ اصلا اسلام خشکینه؟ ما سخنرانی کردیم در مورد شرایط آقا امام هادی و یحیی بن اکثم قسمت دومش، اونجا گفتیم اینا چیکاره بوده. اینا بچه های همونه. یحیی بن اکثم کسی که بیاد ولایت امام معصوم کنار بزنه، لابد آخر لاجرم اون میشه مفتیش، او فتوا بهش میده. مفتی یعنی کسی که فتوا میده. یحیی بن اکثم یک فرد لواطکار بود که تمام عالم و آدم بهشون اثبات شده، آنقدر در تاریخ به تواتر رسیده. و جالب بدونید این لواط رو یه جایی حلال اعلام کرد، برای اینکه خودش بتونه لواط بکنه. خب اینا از تخم ترکه همونا، نتیجه همونا، همون تفکره اینجا رو گرفته. باید چیکار کرد؟ باید این اسلام رو شکست. خب اسلامی که چارچوب داره رو چجوری میشه شکست؟ اسلامی که شریعت داره رو چجوری میشه شکست؟ همون بلایی که سر مسیحیت آوردیم. در آن نگاه مسیح خدایی است جسمی که به آسمان رفته، در آسمان است، به روی زمین می آید، فدای بندگان خودش می شود و دوباره به آسمان می رود. خدای جسمی رو می بینه، همین وهابی ها در آوردن، یعنی همون تفکره. این از یک بود، از در بود دیگه باید چارچوب ها رو شکست. پولس اومد شریعت رو از مسیحیت جدا کرد، گفت شریعت لازم نیست، شما لازم نیست حتما این رو به این سمت وایسی، این طوری نماز بخونی، نه هلش کن دلت پاک باشه. اینو دارن جا میندازن. برای این کار باید چیکار کرد؟ قبح و شکست. بارها گفتم ببینید عزیزم، هر چیزی یه محتوا داره و یه شکل، یه فرم داره یه محتوا. فرم این لیوان پلاستیکی محتواش آب، ما اینو آوردیم اینجا به خاطر محتواش نه به خاطر فرمش. اما اگر همین فرمش نبود پدر لپتاپ منو در آورده بود. این خودکار آهنیه، فلزیه. محتوا جوهر، فرم این آهن. اگر به خاطر چی آوردیم اینجا؟ به خاطر آهنش، وگرنه میختویله می آوردیم. نه پس باید چی آوردیم؟ جوهرش. اما اگر همین آهن نمی بود فاتحه زندگی ما رو خونده بود. پس محتوا رو چی حفظ میکنه؟ فرم. قبه ها رو بشکن، چارچوباشون رو بشکن. بخش اصلی از توهین به آقا رسول الله و توهین به فقط آقا رسول الله نیست، قرآن هم آتیش دادن اینا، بحث شکستن قبه هاست. روکش بهت بگم، میخوان آستانه تحمل تو برن بالا، میخوان بی بخارت کنن، میخوان بی غیرتت کنن. چی کار میکنن؟ به مقدسترین موجود و وجود در اسلام، یعنی شخص شخیص آقا رسول الله، اومدن توهین کردن. زننده ترین توهین ها رو انجام دادن. کسی مثل اینه که یهویی یه نفر بنده خدا خواب بیدار میشه، میگن آقا بودو بیا، یک دعوای یه قمکشی اومده میزنه نصف بدن این بنده خدا چاک برمیداره، بخیه بعد بخوره و فلان. تو این هیرو بیر این یادش مونه، میره اتاق عمل و بعد 6 ماه بدبخت سالم میاد بیرون. بعد خیلی هم قبلا سوسول تشریف داشته ها، بعد باز میزنه بعد 6 ماه دعواش میتونه دعوا انگشتش میشکنه. اصلا اون دعوا دومیه رو هیچ جا نقل نمی کنه. یعنی انقدر آستانه تحملش رفته بالا، بابا دل رودش بدبخ ریخته بوده بیرون، الان یه انگشت شکستن رو ببینه. اما اگر رو قبلش این اتفاق می افتاد، اول انگشتش می شکست، دادش زمین و زمان رو می گرفت. اون میخواد بیاد دونه دونه احکام دینی تو رو بزنه. برای همچین کار میاد مقدسترین وجود رو می زنه در عالم هستی، مقدسترین وجود در عالم هستی و شخص اول آفرینش رو میاد میزنه. نتیجه چی میشه؟ طرف آستانه تحملش میتونه. اون موقع فکر کردیم مثلا زدن مرجعیت دیگه کاری داره ها؟ این چقدر استادانه داره این کار میکنه. میرزای شیرازی روزی که اون فتوا رو داده قلیونا رو زدن شکوندن، یه حرف دیدن گریه میکنه میرزا. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت تو که پوزه این بولین استکبار به خاک مالوندی. گفت گریم واسه اون نیستش، خب اون خوشحالی داره. گریم به خاطر اینکه اینا فهمیدن از این مدت کجا رو بزنن، لو رفتی. مثل کسی که تیر میزنه موقعیتش لو میره. گفت دیگه فهم. بعد اون چونان گرا رو گرفتن روی مرجعیت اساسی. عبدالبهای ملعون از رهبران بهائیت یه سخنرانی آتشین داره خیلی عجیب غریبه. میگه گذشت آن زمانی که پادشاه صفوی را پیاده از اصفهان تا مشهد میبردید. شاه عباس میگه، میگه شما مرجعیت شیعه گذشت اون زمان که از اینجا پیاده ببرید تا مشهد، ما زدیم شما رو. برنامه دارن آقا، اصلا مرجع جلو مرجع قرار میدن. ما تو انقلاب خودمون آیت الله شریرانی مرجع بود، از مرجع تقلید بود. شما اسناد لانه جاسوسی کتابش چاپ شده برید بخونید، نوشته از طریق دوست پسر عمه پسر مثلا آیت الله شریعت مداری ما بهش نزدیک شدیم به بیتیشون و تحلیل غلط دادیم بهشون، میرسونی بهشون که این ذهنش بریزه به هم. قدیم گفتن آهن آهن میبره، گفتن مرجع باید بزنیم جلو مرجع. این برنامه کماکان هست، اینا یعنی طمعشو دارن بخوان همچین کاری بکنن. یه موقع از این مرجعیت دینی فقط مرجعیت شیعی است، یه موقع از مرجعیت چیه؟ دینیه. یعنی مثلا این طرف شما مرجع تقلید دارید، اون برم یه مفتیه مثلا سنگین وزنی هست، اون میاد میگه آقا شیعیان رو بکشید. این بحثش خب اینم بعد جلو بایسته، اینم برگرده بگه چی شما برید سنی ها رو بکشید، اینا همینو میخوان. خب خدا وکیلی ببینید تا حدودی به اهدافشون رسیدن یا نه. رسیدن. پاکستان مسلمان داره مسلمان میکشه، افغانستان مسلمان مسلمان میکشه، سوریه مسلمان مسلمان میکشه، بحرین مسلمان مسلمان میکشه، یمن مسلمان مسلمان میکشه، عراق مسلمان مسلمان میکشه. اینا کلن اومدن بیرون. امریکایی استراتژی داشتن، این چی گفتن؟ گفتن ما توان ایجاد جنگ دیگری را نداریم، باید سربازانمان را برن. یعنی چی؟ یعنی اینجا سلفی و سربازای منن. اینقدر قشنگ نشستم دارم نگام، حتی کار به جای رسیده که دیگه امریکا پولم نمیده، یه عربستان تو پولشو بده. یعنی فقط نشسته داره نگاه میکنه، فقط نشسته داره. تازه این وسط سلاح هم میفروشه دیگه، عربستان پول میده و میره از امریکا سلاح میخره، گر رو گر هم داره دلار چاپ میکنه، عمدن هی پشت سر هم پول چاپ میکنه، ارزش پولش بیاد پایین. بدهی میدونی که وقتی شما بدهکاری ارزش پول بیاد پایین سود میکنی، چون وقتی داری پس میدی اون پولی داری پس میدی که ارزشش چی؟ اومده پایین. عمدن هی دوست داره خوش بدهکارتر بکنه، بدهی داره پول چاپ میکنه، خوشش میاد، کاغذ داره چاپ میکنه، کاغذ عشق میکنه میشه مثل ساعت، عشق میکنه میشه مثل ده، قوب شکنی میاد. آقا مقدسترین کتاب در جهان اسلام آتیش میده و ازش حمایت میکنه، میذارش جلو دوربین. چرا نمیگیرنش اینا؟ سامباسیل ملعون که اومد این فیلمو در علیه پیامبر ساخت، این فیلم موهن رو دقت بفرمایید، این دستگیر شد به چه جرمی؟ امریکایی‌ها به این جرم دستگیرش کردن. چرا؟ بدون اجازه ایالات متحده امریکا اسمت رو عوض کردی، نه به خاطر توهینی که به پیامبر کردی، خوب کاری کردی، آزادیست در کشور ما، تو غلط کردی آزادی. اگه آزادی اجازه بده من برم اونجا پشت شبکه فاکس نیوز برم 4 تا دریوری به اسرائیل بگم، آزادی عمرن اجازه ندی. چه بلایی سر پروفسور زندل آوردید؟ بدبخت یه مقاله نوشت علمی اثبات کرد که اتاقهای گاز دریوریه، چیکارش کردن؟ امریکا انداختنش فرستادنش کانادا، کانادا فرستادنش آلمان، آلمان چپوندنش تو زندان. همین چند وقت پیش اسکوف در آلمان هولوکاست رو زیر سوال برد، گفت بس دیگه بابا شورشو شما در آوردید، ما هیچی نمیگیم. کدوم 6 میلیون نفر؟ اصلا کل جمعیت شما 5 میلیون خورده بوده، چجوری 6 میلیون از 5 میلیون خورده کشته شدن؟ الان کجاست؟ الان تو زندان. کدوم آزادی؟ اونجا که به نفع خودشونه، اونجا که بخواد به پیغمبری توهین بشه، اونجا که به بهانه آزادی و حقوق بشر حقوق 1.5 میلیارد انسان قلبشون بشکنه و دلشون بشکنه، به درک اصلا مهم نیستش. بعد نگران پروانه های مکزیکی هن. پروانه های مکزیکی پارسال 6 میلیون بودن، امسال شدن 5,998,242 تا. اینا واو چی شده از فلان من. مردم احمق کردن دیگه، مردم سر کار گذاشتن که بیارو پروانه ها فکر کن ول کن این ور دنیا رو. انگلیس دعوا مجلسشون کشیده شده، آقا چی شده؟ آقا این پلیس گفته راهنمای رانندگی گفته باید ماشین ها چراغ هاشون رو روشن کنن در طول روز، چراغ کوچیکشون رو روشن کنن، این باعث جلب توجه میشه، تصادفات آمارش چی میاد پایین. بعد انجمن های حمایت از محیط زیست ریختن تو خیابون، رفتن جلو مجلس، آقا این چراغای ماشینا روشن کن، هوای کره زمین گرم میشه. آخرم دولت انگلیس و مجلس انگلیس در حکمی قاطعانه گفت چراغ‌ها را خاموش کنید. ملت احمق کردن همه سرکلشون این طرفه. به خدا قسم آخرالزمان، آخرالزمان یعنی آخرالزمان زمانی که جهل بیداد میکنه، خریت بیداد میکنه. آدمایی رو میبینی شبیه آدمن اما به غایت احمق تر از جناب اولاق. و اون دنیا من شک ندارم اولاق یقه منو میگیره، میگه منو چرا با اینا نسبت میگم، من به من ربطی نداره، خدا این کارو کرده تو قرآن. اولاق کل انعام بل هم ازل مثل الذین هم ملو تورا که مثل الحمار، خدا گفته من چه بریقه خدا رو بگیر. اینقدر جالب بعضی موقع شما اصلا جهل رو اینقدر میبینید، بله که این کارو میکنه. قوم هتو میشکنه، تو درگیر خودت میشی، آستانه تحملت میره بالا. مثل کسی که ما یه سالی یکی از این کلاس های دبیرستان، چون پدرمون نظامی بود، این منتقل میشدیم این ورون ور، توی کلاس افتاده بودیم، اینا خیلی بیادب بودن. ما پاستوریزشون بودیم، یکی من بودم و انصافا یکی دیگه، یعنی جمعش دو سه نفر بودیم. بعد خب شما بچه‌ای که حالا تو دبیرستان اینا هستن بهتر میفهمن چی میگم. بعضیا هستن خب یه ابهت یه جنمی دارن که جرأت نمی‌کنه بهشون فوش بده. خب اینا هی من بهش گفتم با اینا نچرخ، این فوتبالش خوب بود، اونا فوتبالشون خوب بوده، با این میچرخیدن، گفتم با اینا نچرخ تو اینا. اول یادم یه بار یه فوشی به عمه این دادن سر کلاس، آقا خون را انداخت، آه نازمو کشید آورد، مدیرو کشید آورد، بگیرید ببندید، دبیر شیمیمون بالبال میزد بابا ولشون کن، من میکشمشون، من اصلا میندازمشون، من بابامو میارم شکایت میکنم. آخرای سال تمام کسوکارشو میوردن جلو چجینم میخند، ریز ریز فوشار دوزشو بردن بالا، بردن بالا، یه لحظه خودش به خودش اومد دید از دست رفته. الانم حکایت همینه، اومدن قبح بشکنن کسی رو که به ناموسش فوش میدن، به خودش بگن آی بیشور، مثلا انگار نه انگار، میگه خوبه ها، وجود مبارک آقا رسول الله ناموس ماست و خط قرمز و حد یقف که خیلی جلوتر باید بشه این خط قرمز ما. اگر این خط قرمز رو جلو نذاشتی، همون بلایی که سر مسیحیت آورد، ببینید در امریکا چه خبره. چرا؟ میدونی دیگه امریکا بسیار بسیار مسیحی تر از اروپاست. به لحاظ دینی امریکایی‌ها خیلی مقیدترن از اروپایی‌ها، بسیار اصلا قابل قیاس نیستن. امریکایی یک شنبه شنبه، اروپایی اصلا همون یک شنبه هم تعطیل کردن. پولسکو ولش کن بابا، این نماز نماز همه تعطیل. خب اینا همه رو جمع بکن یک شنبه یه ساعت بره کلیسا ردیفه با من. فاطمه مسیحیتو خون دیگه. بعد اینا همون الان دیگه اون اروپایی‌ها یه ساعت کلیسا هم دیگه نمیرن یک شنبه. آمریکایی‌ها خیلی مقیدن. پس چطور میپذیرن شخصی مثل مرلین منسن بیاد اینطور وجود مبارک حضرت مسیح رو به سخره بگیره و شبکه‌های بزرگ صهیونیستی و غربی تو کشور خودشون بیان پخش کنن؟ چرا یه تجمع نمی‌کنن علیه؟ پوست کلوف شدن، بی بخار شدن، بی غیرت شدن. رکبتون همین بلا رو میخوان سر ما بیارن. مورد بعدی که اینها هدف در واقع یکی از اهداف اصلیشون مباحث شیطانیه که اینو من قبلا گفتم، بیشتر از اینم باز نمی کنم، که سری دستورات رو اینا باباشون میگیرن. بله میگه و شارکم فی الاموال و الاولاد، به شیطان میگه تو اولاد و اموال اینا میتونی شراکت کنی، باباشون ابلیسه، یه سری دستورات میگیرن، یه سری توهین ها به کتب مقدس به انجیل و اینا میکردن. حالا اون میگه بیا در سطح کلان این کارو بکن، بیا جلو دوربین این کارو بکن، بیا قرآن آتیش بده، بیا فیلم برای علیه آقا رسول الله بساز. یعنی این سری بحثاشون همینو، وارد این بحث بیشتر از این صلاح نمیدونم بشم. و این کارو دارن خیلی جدی پیگیری میکنن. گفتم در کتاب آلیس کرولی، کتاب لیبر، در اونجا رسما میگه دیگه، میگه من با سر قوش مانندم به صورت عیسی نوک میزنم و با بالهایم حالا به آقا رسول الله توهین میکنه. 1904 نوشته، یعنی کد توهین به آقا حضرت مسیح و آقا رسول الله علیه ما سلام رو از اونجا بیرون کشیدن. او گفته بود، کسی که خودش رو پیامبر the prophet of demon یا مثلا devil شیطان میدونه یا سیتن، خودش رو پیامبر شیطان یا جن میدونه، میگه من پیامبر ابلیسم، اگر این دو پیامبر اللهن من پیامبر ابلیسم. یه همچین شخص رو چیکار است؟ پدر بزرگ نامشروع جورج بوشه، و جورج بوش با افتخار میگه. توی این رسانه‌های غربی هم کلی بحث کردن، مادر بزرگ جورج بوش رو گذاشتن چهرهشو کنار قیافه آلیس کرولی کنار همدیگه و شباهت‌های بین مثلا چشم و بینی و لب و دندون و نمیدونم اینا بررسی کردن که میخواد بگه راست میگه، واقعا یزونه. خود جورج بوش با افتخار گفت، گفت من مادر بزرگم فرزند نامشروع آلیس کرولی. آلیس کرولی واسه اینا مقدسه، یه شیطان بلفطری، کسی که ابلیس رو درس میده. بالاخره میگن ابلیس اون دنیا طبقه چهارم میسوزه، تو دل بده به اونایی که طبقه پنجم و ششم و هفتم قراره بسوزن. قدرت تحلیل انسان از شیاطین بالاتره ها، عقلانیت ما بیشتر، آنالیز ما قدرت بیشتری داره. یه روز بدبخت یه جوری گناه عجب غریبی میکرد، بعد شیطان اومد نگاه میکنه این چه جور گناهی دیگه. وقتی گناهش تموم شد برگشت گفت بر شیطان لعنت، گفت بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت، بر هفت جد. و من به 100 سال فکر میکردم و همچین چیزی به ذهن من نمیرسه، تو منم درس میدیم فلان شیطان هم درس میده، اینا بالاخره هستن، اینا تحلیل به ابلیس میدن. حالا بعضی احمق ها هستن تو کشور خودمون نفهمن، حالا خارجی ها کار نداریم، احمق خودمون دیگه. اینا آیه قرآن داره اخینا، یعبدون الجن، عبادت میکنن جن رو و ادا در میارن، میگن اینا فرشتن. میدونید دیگه مسیحی ها و یهودی ها اهل کتاب میگن ابلیس آنجله، فرشته است و فرشته رانده شده است و همه اعوان و انصارش هم فرشتن. حالا بعضی آیه قرآن رو نمیدونم، نمیدونم قرآن چجوری بفهم. بعضی هستن عقل رو اگه با پوتک تو حلقشون کنی با عدسه میدن بیرون، هیچ فایده ای نداره اینا، هیچ اینا یاسین خوندن واسه شون. اما خب بالاخره آیه قرآن دیگه، آیه قرآن قبول نداره چیکارش کنه. مورد بعدی که من خیلی میخوام موندم خدا وکیلی چجوری تبیین بکنم، که هم باید تبیین کرد، شما حتما باید بدونید، از طرف دیگه هم نباید نمکشو زیاد کرد، نبادم خیلی بی نمک بشه، یعنی اون وسط ما به قولی پیدا بکنیم اون نمودارمون، محل تلاقی نمودارمون، ببینیم چیکار باید بکنیم. خب این یه خورده بر خودم من سنگینه. ببینید عزیزان، بخش عمده از توهین‌هایی که داره در مورد اسلام صورت میگیره، متاسفانه بخش عمده‌ایش ریشه داره در عمل کرده بده، بگید خودمون. شما برید تو اینترنت بنویسید شیعه، یعنی شیعه، یعنی اولین عکسی که میاد عکس قمه زنی میاد، یه بچه رو گذاشته قمه داره میزنه تو سرش. اون عکس هم مال پاکستان و لبنان کجاست؟ میگن ایرانه، اصلا لبنانی نه. اون عکسای پشت سرشو که سردر مغازه هاست و با فتوشاپ تغییر داده، اصل عکسو شما بگید پیدا کنید، مثلا سردر مغازه ها دیده میشه که عربیه. حالا به اون کاری ندارم، بعضی از پاپ کاتولیک ترن دیگه. فتوای مراجع اینه، من رفتم پرسیدم، فتوای مراجع اینه هر چیزی که موجب وهن تشیع بشه حرام. یعنی چی؟ یعنی با اون آبروی تشیع برود، هر چی میخواد باشه، هیچ فرق نمیکنه، میخواد قمه زنی باشه، میخواد سر را رفتن باشه، نمیدونم هر چی میخواد باشه. شیعیان اعتقاد ندارن به غیر از قرآن کتابی 100% صحیح وجود دارد. یعنی شما بگوین حدیث تو اصول کافیه، این اعتبار به اون شکل بگید نمیاره. شیعه تفقهش بر اینه از اصول کافیه باشه، اصول کافی نسبتا خوبه نسبت به برخی کتب دیگر، جزو کتب اربعه است بالاخره، اما این دلیل بر صحیح بودن حدیث نیست. حدیث و رجالشو کامل شیعه بررسی میکنه. یعنی چی؟ میگه فلانی از فلانی گفت از بهمانی، تا باید برسه به یک معصوم. خب بعد یه آدم بالاخره ثقه باشه دیگه، مورد وثوق باشه، تازه اگر دید تمام اینا راستگوان، اون رو محک میزنه با چی؟ با قرآن، با بقیه احادیثی که در مقابل این قرار دارن. اگر مقابل اون قرار بده تردش میکنه. این نگاه چیزه، نگاه خیلی محتاطانه است. ببینید فرض بکنید من یه جاهل حدیث، اگر من تمام احادیثی که گفته باشم جعلی باشه، اصلا مردم به من اعتماد نمیکنن. قطعا من 10 تا حدیث مثلا راست گفتم، 2 تا وسط جعل کردم. یعنی اصلا شما بیشتر باید حدیث واقعی نقل بکنیم، این لابلامی احادیثی بسازیم مثلا، درسته؟ اما شاید چه بسا این نقلی که صورت گرفته و این فرد نقل کرده حتی درست باشه، اما شیعه اعتماد نمی کنه. یعنی هیچ کتاب صحیح جز قرآن ما نداریم. قرآن هم 100% صحیحه. اخیراً یه بحثایی هستش که میگن آقا محدث نوری گفته قرآن نمیدونم تحریف شده و فلان. اینا بهتون بگم این تحریف تحریف نیست، این تنقیضه. یعنی چی؟ من نمیگم عبدالله ابن مسعود اشتباه نکنم، در کتب صحاح سته اهل سنت داریم که میگن وقتی این آیه انما ولیکم الله آمد، فکر کنم این آیه بود یا آیه اکمال دین بود، الیوم اکملت لکم دینکم، میگه ما این آیه رو اینطور میخونیم. مثلا اگه آیه ولایت باشه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، مثلا اینجا بعد میگفت یه جمله معترضی داشت ان علی ولی کل مؤمن، میگه این آیه یعنی اسم علی هم چی بود. این رو ما جزء آیه به هیچ وجه نمیدونیم، بلکه این رو توضیح اضافی میدونستیم که مردم از پیامبر میپرسیدن. میدونید دیگه در ماجرایی که زید ابن ثابت و امثالهم به وجود آوردن، اینها رفتن سراغ تفاسیری که پیامبر فرموده بود حذف کردن. یعنی مثلا آیه نازل میشد عربا بسته میگفتن این یعنی چی، راعنا یا رسول الله مراعاتمون کن، نمیفهمیم. پیامبر یه توضیح میداد، بعضی اون توضیح رو هم چیکار میکردن؟ متن دیدید میخونید یه پرانتزی داره همین، بعدش چون این اصل آیه بگید نبود و چی شد درش داشتن. مثلا محدث نوری اینو میگه، میگه تنقیص، میگه اون قسمت هایی که توضیح خوب میداد اینها آرام آرام چیکار کردن؟ مخالفان امیران اون حذف کردن. خب این در کتب صحاح سته اهل سنت که میگه ما این آیه رو اینجوری میخوندیم. آها آیه ابلاغ بود، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، پرانتز باز، علی ولی هر مؤمنی بعدی، بعد از من است، پرانتز بسته. خب خب اینو دقت بفرمایید دیگه، این مولا نیست ولیه، دقت کنید. خب حالا اگه غلطه شد تو سوال ست هست، پس اینم اینجوری بهتون میگم. اما برادران اهل سنت ما 6 تا کتاب صحیح میدونن، علل خصوص دوتای اولی که ما 6 تا میگن صحاح سته، میگن همه چیش درسته. علل خصوص دوتای اولی میشه چی؟ صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، به صورت دیگه خاص خاص و اخص صحیح بخاری، دیگه اصلا مولا درزش نمیره. ما اینو قبول نداریم و من پیامم به برادران بزرگوار اهل سنتمون اینه، بسیاری از این توهین ها متاسفانه در همین کتاب هاست. ما نمیگیم تو کتاب های ما شیعیان نیست، ما میگیم هست، اما میگیم چیه؟ تحریفه و علمای ما قبول ندارم یه آدم دروغگو بوده اینو نقل کرده، ما رد میکنیم. شما هم بیاید این کار بکنید، و الا و الا یا اینو باید بپذیریم ما که ما نمیپذیریم، یعنی شیعه کاملا اعلام براعت میکنه، یا این که او دنیا باید جواب برای آقا رسول الله داشته باشه. من چند مورد برای شما میخونم که عیناً تو این کتاب چی شده بود متاسفانه نشون میداد. در اول فیلم اون پلیس مصری میاد میگه پیامبر در یک شب با چند زن نزدیکی میکرده، نعوذ بالله. ببینید آخه آیا رفتارهای شخصی پیامبر به من و تو ربط داره؟ کی بلند میشه میاد رفتار شخصی جنسی پدر مادرش تو کوچه داد بزنه؟ مگر نمیگید همسران پیامبر امهات المؤمنینن، مادران مؤمنان هستن؟ آدم بیاد همچین چیزی رو بگه؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحه 75 از قتاده نقل کرده از انس بن مالک که پیامبر میگفتش که پیامبر هر شب بین زنانش که اون موقع 9 نفر بودن چرخ میزد و با هر 9 نفر هر شب رابطه جنسی داشت. پناه بر خدا، شما میبینی عین این اتفاق اومده تو این کتاب چیکار کرده؟ نقل کرده. شیعه این رو قبول نداره به هیچ وجه مدار وجود، در این فیلم نقل کرده. یا متاسفانه تو این فیلم نشون میده که بقیه آدما بدن برهنه پیامبر رو میدیدن. خب ببینید، یعنی اون کثافتی که اومده این فیلمو ساخته، الان میری باش بحث میکنی تو تالارهای گفتگویی که اینا دارن، میگه من کجاشو دروغ گفتم؟ این سعیدترین کتاب. بعد میگیم آقا ما قبول نداریم، میگه شما کیید؟ شما 300 میلیون بیشتر نیستید، مهم اینن که مثلا اهل سنت بخوان قبول کنن. ببینید برادران بزرگوار من، امشب شب میلاد آقا رسول الله، واقعا شما خودت میپذیری یک نفر بدین رو در مورد مادر خودت و پدر خودت بگه که راضی میشی در مورد پیامبر و همسرش گفته بشه، که ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم و میگیم اینا تحریف کی بوده؟ بنی امیه، که این بنی امیه یک روز هم ایمان نیاورده بودند، اینها ادا در آوردن. و این نمیدید وقتی یزید چوب میزنه به لبای مبارک آقا ابو عبدالله شعر میخونه چی میگه؟ میگه نه وحی نازل شد نه خبری اومد، اینا ادا بود، بنی هاشم ادا در آوردن حکومت بین اعراب رو بگیرن. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاسد، کاش بزرگانم در جنگ بدر می بودن که پیامبر یعنی اونا رو کشته بود تو جنگ، ببینم چه جوری دارم انتقام میگیرم. ولا وحی نزل، تو شعر میخونه اصلا لعنت الله علیه. یا مثلا و اینو براتون بخونم، در صحیح بخاری کتاب الصلات جلد 1 صفحه 96، حالا چاپهاش یه خورده متفاوته، یعنی چند صفحه این برابر میشه دیگه، و در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله بعد از نقل یه داستانی نقل میشه که میگه پیامبر، والا داستانو نقل میکنه اینجا فضاش نیست، میگه پیامبر بیهوش شد و روی زمین افتاد، بعد از آن دیگر رسول خدا برهنه دیده نشد. یعنی قبل از آن رسول خدا برهنه دیده میشده است، الیاذ بالله، آدم تنش خدا وکیلی میلرزه یه همچین مزخرفی رو آدم بیاد بگه. یا اصلا مواردی هست خدا شاهده یه چیزای نقل شده که اصلا آدم دیوانه میشه، میگه اینا یعنی چطور آدم خجالت نکشیده. در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 45 چاپ دارالفکر، عمدت القاری عینی جلد 2 صفحه 279 میگه ما از قول پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر نقل میکنه، میگه ما همسایه رسول اکرم بودیم و یک روز رفتم پشت بام و خانه همسایه ها را نگاه میکردم. و تو پشت بام چیکار میکردی؟ اولا خونه همسایه رو با چه چیزی نگاه میکردی؟ ما اینا رو قبول بگید نداریم، اینا رو میگیم بنی امیه. ای برادران اهل سنت بیاید خودتون از اینا جدا کنید و میبینید این بنی امیه یزیدش و معاویه شو چقدر این وهابی ها دوست دارن، به اینا میگن امیرالمومنین. و خانه رسول اکرم را دید میزدم، دیدم رسول اکرم دو خشت آجر گذاشته و رو به بیت المقدس قضای حاجت میکنه. خب این نقل این ماجرا یعنی چی اصلا؟ شما نگاه بکنید، خب واقعا دردآور دیگه. من بنا ندارم همه چی رو بگم خدا شاهده، مواردی هستش که اگه همه کسایی که تو این جلسه بودن متأهل میبودن و فقط آقایون میبودن خدا شاهده نمیتونستم بگم بازم. اینقدر توهین های عجیب غریب به پیامبر و همسران بزرگوار پیامبر شده. همسران پیامبر رو شیعه ناموس پیامبر میدونه، هیچگاه توهینی از این جهت به ناموس پیامبر شیعه هیچگاه نمیکنه، حتی به زن همسر لوط و نوح. اینو بهتون بگم ها، چون برخی از مفسرین اهل سنت قائل بر این هستن که زن حضرت لوط و حضرت نوح خائن بودن، اون بچه حضرت نوح پسر خود حضرت نوح نبود، نعوذ بالله زنازاده بود. شیعه اینو قبول نداره و در شیعه شما دیگه بزرگان وهابی ها هم تصریح دارن که در میان شیعیان هیچ کس توهین جنسی به همسران پیامبر نمی کند. اما از طرف دیگه شیعه قائل بر اینه صرف همسر پیامبر بودن دلیل این نمیشه طرف بهشتی بشه. چرا؟ چون زن حضرت نوح حضرت لوط زن پیغمبر بودن، اما قرآن میگه چی هن؟ جهنمه. باید خودش اعمالش چی باشه؟ درست باشه. اما توهین جنسی اینجور چیزا به هیچ وجه نیستش. یک تونه بردارید بیارید نشون بدید. توی کتاب درست حسابی پدر مادر داره صحیح، حالا یه نفر یه مده یه گوشه یه مزخرفی بگه و به ما ربطی نداره. ما میتونیم نتیجه بگیریم که کل مسیحی ها دوست دارن قرآن آتیش بدن؟ بگیم نه، ببین یه نفر این کارو کرد و دلیل نمیشه یه احمق یه گوشه اصلا چرا اصلا جاسوس باشه. ماجرای واسه تو همین فیلم اینا نقل کردن که نعوذ بالله پیامبر صورتش رو بر روی ران پای زنش میگذاره و فلان، این خیلی دیگه زننده بود. متاسفانه این هم نقل شده که من نمیتونم اینو بخونم، که به هیچ وجه صحت نداره. این هم در سنن ابی داوود داریم ما نقل شده اومده که تفسیر قرآن عظیم هم جلد 1 صفحه 260، سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 70 270. من شرمسارم نمیتونم اینو بخونم، واقعا زننده است، من نمیخوام. یا در همین فیلم یک سکانسی داره که پیامبر میخواد خودکشی کنه، بعد میگه باشه حرف میزنی، میگه تو صحیح بخاری خودتون نوشته جلد 8 صفحه 68 دارالفکر، چی گفته؟ وقتی به رسول اکرم وحی نمی‌رسید تصمیم به خودکشی می‌گرفت، می‌رفت بالای کوه می‌خواست خودش رو از بالای کوه پرتاب کنه پایین. بعد چی میشد؟ جبرئیل میاد گفت آیا رسول واسه تو این فلان دو تا وحی رو داشته باش خودکشی نکنه. ببین بنی امیه دوستاش از ریشه رسول الله رو بزنه، اومد اینا رو آرام آرام گنجاند. حالا یه نفر میخواد بین معاویه و یزید و یک طرف آقا نمیتونی هم معاویه یزید قبول کنه هم رسول الله، نمیتونی. خب میخوای این بین این دو بزرگ اون که بزرگوار نیستش، بین آقا رسول الله و اون دو تا حرم لقمه یک اشتراک برقرار کنی، امیدوارم پاسخ چقدر میخوای عمر کنی؟ 60 سال 70 سال 80 سال 1000 سال ها؟ ملاقیکم سوره جمعه، اون مرگ خدمتتون میرسه. جواب داری واسه خدا؟ یعنی تو میپذیری پیامبر تا بعد میام ماسمالی میکنم؟ نه، پیامبر میخواسته به خدا شوقشو به وحی نشون بده. من این بچه بازی ادا اطفال بچه ابتدایی کارو بکنه؟ رسول الله مغز متفکر بشریت، یه ادا اطفال خجالت نمیکشید با این ماسمالی کردناتون؟ داری تو این فیلمی که ساخته شده بخاطر این مزخرفات. برادر بزرگوارم انتخاب کن بین رسول الله و اینها. یا توی همین فیلم باز متاسفانه جناب عایشه رو نشون میده که ام المؤمنین عایشه رو نشون میده در سن بسیار کم با پیامبر چیکار کرده؟ ازدواج کرده. که من توی این سخنرانی که در هیئت عشاق الحسین داشتم، بر دانلود هست تو اینترنت، میتونید بنویسید دانلود رایفی پور عشاق الحسین 5 شب، اونجا اثبات کردم از 4-5 تاریخ که سن جناب عایشه هنگام ازدواج با پیامبر حداقل 17-18 سال بوده، تا 24 سال هم داریم بگید به بالا. بابا آورده اسماء بنت ابیبکر 27 قبل از هجرت به دنیا آمد، اسماء بنت ابیبکر 10 سال از عایشه بزرگتر بود خواهرش، پس عایشه 17 قبل از هجرت به دنیا آمده. بعد از اونور در انساب الاشراف بلاذری میگه که سال دوم هجری، حتی میگه سال چهارم هجری ازدواج کرده. ما اگر بگیریم سال چهارم هم نگیریم، سال دوم هجری هم بگیریم 17 و 2 میشه چقدر؟ 19 سال سن ازدواجش با پیامبر بوده. اصلا نه 2 سال من بخشیدم که دیگه معامله جوش بخوره. خب بابا چطور میخواد جواب بدی؟ اینا دارم یه تهمت میزنم به رسول الله. به خدا زمانی که من اون سخنرانی رو کردم توی عشاق الحسین این فیلم ساخته نشده، گفتم من پیشبینی میکنم این از این کارا بکنم. بابا دارم تهمت میزنن، نعوذ بالله میام میگم پیامبر کودک آزاری جنسی داشته، پیامبر نعوذ بالله پدوفیله، نمیدونم چی و چی و چی. اینا از کجا میاد؟ این مزخرفات. اینا اگه دارن توهین میکنن، تو برای شرایط به وجود آوردی. من نمیگم تو کتاب ما شیعه ها نیستا، منتها ما فقه همون از قبل حسابشون چیکار کردن؟ روشن کردن، گفتن بله همون صحیح، همون یهودی شمال مدینه که جاسوس فرستادن بین شما که ابوالاحبار و ابو هریره فرستادن، این برام بیکار نبودن. من تو جلسه که در مورد امامت آقا امام هادی بررسی کردم، چند تا از افرادی که خودشون رو وکیل امام هادی نام کردن و اومدن نسبت خدایی بدن به امام هادی آوردن، اسمشون رو آوردم، گفتم اینا این آدمای مزخرفی بودن. امام هادی دستور قتل به بعضی از اینا رو داد. مگه چه کاری داره؟ اون الان میتونن جاسوس بفرستن، موقع نمیتونستن. مورد ششم، پیامبر در این فیلم به نبوت شک میکنه. یک پیرمردی با ریش‌های محاسن سفید بلند میاد به پیامبر میگه نه خیالت راحت باشه تو پیغمبری. بعد اون چیکار است؟ اون مسیحیه. این داستان کجا نقل شده؟ در ماجرای ورقه ابن نوفل که میگن عموی حضرت خدیجه بوده، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 3، نصرانی بود، اون اومد به پیغمبر گفت نه تو پیغمبری. یعنی چی؟ یعنی پیامبر اسلام باید تاییدیش رو از یک مسیحی ساده بگیرد، نه پیغمبر مسیحی. نگیم حضرت مسیح اومد بشارت داد، که داده و سخنرانیش هم کردیم. مورد بعدی، متاسفانه رفتار تند همسران پیامبر با او. در مسند ابی یعلا جلد 8 صفحه 129 حدیث 46-70 میگه عایشه میگوید که من گفتم آیا تو نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدایی؟ من یکی باور نمیکنم که همسر پیامبر همچین حرفی رو به پیامبر. اگه این صحیح باشه که جناب عایشه کافره، مرتد، اگه این باشه که ما اینو قبول نداریم، میگیم تحریف کیه؟ بنی امیه است. بابا دیگه بیشتر از این دست وحدت آدم دراز بکنه؟ رسول خدا تبسم کرد و فرمود آیا در این مسئله تردیدی داری؟ عایشه میگوید دوباره گفتم. آیا تو نیستی که خیال میکنی رسول خدایی؟ پس چرا عدالت رو رعایت نمیکنی؟ ابوبکر بسیار تندخو بود، جلو آمد و به صورتم سیلی زد. رسول خدا فرمود صبر کن ای ابوبکر. ابوبکر گفت ای پیامبر خدا، مگه نشنیدی که او چه گفت؟ رسول خدا فرمود زنان وقتی غیرتشان به جوش میآید ته دره را از بالای آن تشخیص نمیدهند. یعنی زنان پیامبر میشدن تو روش میشدن. تو همین فیلم نشون میده زنای پیامبر دنبال پیامبر میکنن با دمپایی و نمیدونم با چی. به خدا شرم آوره. حالا خنده نداره، گریه داره. مورد بعدی تو این فیلم نشون میده که پیامبر از زنان غریبه خوشش میاد. نعوذ بالله. این چی؟ یعنی همین نسبتو به باباهای اینا بدن، به همین وهابی به باباهاشون بدن، اینا دادشون در میدم و اینجا انگار اینو. انس میگوید، این در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 104 کتاب الصلات، خدا ما رو ببخش. انس میگوید که در غزوه خیبر یکی از کسانی که اسیر شد صفیه دختر ابن اخطب بود. بله پایین گفتم متوجه شدم. او تازه شوهر کرده بود و شوهرش نیز به قتل رسید. وقتی غنایم را تقسیم کردن صفیه سهم دو هیه کلبی شد. عده‌ای نزد رسول خدا رفته و گفتن که او زنی زیبا و دختر رئیس قوم است. پیامبر چون او را دید از دو هیه او را پس گرفت و پس از آزاد کردن را به عقد خودش در آورد. یعنی ببینید چیا نسبت دادن. اینا میگم قاطبا تو کتب شیعه نیست. اینو بهتون بگم. یعنی شیعیان چون صاف فقهشون از اهل بیت گرفتن، اماما اجازه این تحریفات رو تا جایی که میشد چی ندادن، اما داریم بازم. من نمیگم اونور نیستش، این تا اون طرف هم هست، اما اینا باید بالاخره بحث بشه در موردش. از اینا من بخوام بگم میتونم من 3 جلسه فقط بیام توهین هایی که هستن. متاسفانه نقش شده زنان پیامبر نزدیکترین و خصوصی ترین روابط خودشون با پیامبر اومدن در ملأ عام گفتن. اصلا همین الان اگر یک زنی بیاد همچین کاریو بکنه چه نسبتی بهش میدن؟ چطور باش برخورد میکنن؟ روابط شخصی خودش رو بیاد با همسرش بیاد بگه. اگر مادر خود ما بیاد همچین حرفی رو بزنه ما چقدر ناراحت میشیم، جوش میریم و غیرتی میشیم. خب یک نفر الان بیاد خبر بیاره بگه آیه فلانی مادر شما اومد وسط کوچه وایستاد همچین حرفی رو در مورد رابطه جنسیش با پدر شما گفت، چطور به هم میریزی؟ میری با جفلقت تو سینه این آدم. خب در مورد انا و علی ابا و هذه الامه، در مورد پدر کل امت آقا رسول الله و امهات المؤمنین، همسران رسول خدا دارن این حرفا رو میزنن و سکوتش. همیشه تحریف وسیله‌ای بود که ابلیس ایجاد کرد، کاشت، داشت، بدی بعدش به وقتش برداشت. در مورد حضرت مسیح تحریف کرد، مسیح توسط الهاماتی که به این شیاطین انسی میکرد. بعدش چی شد؟ الان همه چی رو حواس. محققین و پژوهشگران دارن نگاه میکنن ای خدایی که 3 روز مرده بعد از 3 روز زنده شده دوباره برگشته، خدای خورشید مصریا بوده که تورات هم تایید میکنه که حضرت موسی 3 روز خورشید رو چیکار کرد؟ خاموش کرد. و این ماجرای 3 روز تاریکی که اینا نقل کردن اینه. از اون طرف توی اسطوره های روم و یونان شما میبینی آتیس 3 روز میمیره، بر صلیب میشه، بعد از 3 روز زنده میشه. اصلا حضرت عیسی 3000 سال بعد از این افسانه ها به دنیا اومده. بعدش چی؟ مردم هر سال خدای خورشید رو از درخت کاج آویزان میکردن. این چیه؟ الان باستان شناسی میرن بررسی میکنن میگن پس کل مسیح دروغه، کل مسیحیت دروغه، اصلا خدای وجود نداره. تحریف و کاشت، داشت، حالا برداشت. بعد 2500 سال الان هم همون تحریفایی که توسط اون افراد نفوذی که امثال ابو هریره که ابو الاحبار و حب ابن منبه و غیره، همین زید ابن ثابت اینا اومدن همینجوری حدیث وارد کردن، الان وقت برداشتش. حواستمون جمع باشه. اسلام ناب رو باید رفت گشت پیدا کرد. برادر بزرگوارم شیعه سنی، برام فرق نمیکنه کدومی که از اینا هستی، دین تقلیدی باشه دوغ رو نمیارزه، برو خودت تحقیق کن. و عمده افرادی که ما میبینیم دور بر خودمون چیه؟ دین ها تقلیدیه. بابا شیعه بوده، اینم شیعه است. بابا سنیه، اینم سنیه. بابا مسیحی، اینم مسیحی. دوغ رو نمیارزه. ارث مالی نیستش که تو ببری. اگر این صحیح بود هیچ کس به پیامبر نبایست ایمان می آورد، چون باباهاشون چی بودن؟ بت پرست بودن. همین حرف هم بارها تو قرآن اینا میزدن، میگفتن آبا و نل اولون، بابا همون گفتن، بابا همون گفتن، بابا همون بودپرست بودن، ما هم بودپرستیم. خب تو چه فرقی داره با اونا؟ برو تحقیق کن. تحقیق هم میکنی برو از منابع منصف، شیعه ای شبهای پیشاور رو میخونی برو جوابیه که مثلا اهل سنت برای شبهای پیشاور داده اونم بخون، باز ببین اگر شیعه جوابیه در جوابیه شبهای پیشاور داده بخون، بخون به نتیجه برس، اون موقع اگه مردی جلو خدا رو سفیدی میگه من سعیمو کردم این به این رسیدم، خدا هدایتم خدا میده. اما اگه بخوای تعصب و فلان پیش بری به هیچ جا نمیرسی و قطعا آتشی و جهنمی هستی. چرا؟ چون کسی که امر برش آشکار بشه عمدن بر نگرده اون مغضوب علیهمش گمراه دیگه، زال یعنی گمراه، زالی نیست، مغضوب علیهم خالدین فیها ابدا، تا ابد در آتش خواهد سوخت. یا قرآن دروغ میگه یا تو عملتو باید درست کن. سرتون رو درد بودم، خیلی وقت هم وقتمون گذشته، عذرخواهم، خوشحالم در خدمت شما بودم، جلسه خوب و صمیمی بود. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، هدیه به روح مطهر آقا رسول الله، یک صلوات محمدی پسند را بفرمایید.